غرب حتی نام ببرد. حضرت آیت الله خامنه ای وضعیت خانواده در غرب را متلاشی خواندند و تصریح کردند این خطر صدای اعتراض متفکران خیرخواه و مصلح غربی را نیز بلند کرده است، اما سرازیری فروپاشی تدریجی خانواده در غرب به قدری تند است که امکان توقف یا اصلاح آن وجود ندارد. ایشان همچنین با اشاره به تلاش‌های فراوان در قضایای اخیر علیه حجاب خاطر نشان کردند. چه کسی در مقابل این تلاش‌ها و فراخوان‌ها ایستادگی کرد؟ خود زن‌ها بودند که ایستادند، آن هم در حالی که بدخواهان امیدشان به همین زن‌های اصطلاحاً بدحجاب بود تا کشف حجاب کنند، اما زنان این کار را نکردند و در دهان تبلیغ کننده‌ها و فرستندگان فراخوان زدند. رهبر معظم انقلاب با بیان این که حجاب بی تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر است افزودند این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی کنند و بی دینی یا ضد انقلابی متهم شوند. حضرت آیت الله خامنه ای خدمات جمهوری اسلامی با زنان را مقوله مهم و فراموش نشدنی دانستند و تصریح کردند پیش از انقلاب زنان فرزانه، دانشمند و اهل تحقیق انگشت شمار بودند، اما انقلاب موجب رویش انبوه زنان فرهیخته شد، به نحوی که دانشجویان دختر از پسر در برخی سالها پیشی گرفته و تعداد بسیار زیادی از زنان در شاخه های مختلف علم و فناوری مشغول کار هستند. تماسی داشتیم با خانم دکتر مژگان رضایی استاد حوزه و دانشگاه و ارزیابیشون رو خواستیم از فرمایشات مقام معظم رهبری.
جلسه این روزی که جلسه است که تقریبا فکر میکنم برای بار دوم یا حتی برای بار اول هست که در آستانه زمانه حضرت زهرا حضرت آیت الله خامنه‌ای بیداری دارن با زنان نخبه و فعالی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی و سیاسی در قشر بانوان. تذکراتی که ایشون دادن و صحبتهایی که داشتن خب بر اساس این که به عنوان رهبر جهان تشیع و رهبر یک کشور اسلامی قطعا با یک نگاه کاملا گسترده و در این حال یک نگاه بسیار ظریف و دقیقه و کاملا هم مورد تاکید در تاکید و تایید صحبت ایشون من یک به عبارتی نگاهی که البته نگاه شخصی خودم است بر اساس آنچه که یاد گرفتم و بر اساس باوری که به این مسئله دارم در مورد به عبارتی رویکرد اسلام نسبت به زن، ما در ساحت تعاملی و در ساحت انسانی سه نوع رابطه داریم: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با خلق خدا. تعریفی که در اسلام نسبت به رابطه او با خدا شده یه تعریف کاملا نگاه ارزشی و کاملا انسانگرایانه است. ما در آیات مبارکه قرآن داریم انما المؤمنون و المؤمنات و المسلمون و المسلمات و القانتین و القانتات، یعنی در ارزش‌های دینی، در معارف الهی هیچ تفاوت و هیچ نگاهی بین زن و مرد نیست. پس در بحث زن و خدا هیچ تفاوتی در نگاه اسلامی وجود نداره. در بحث زن و خودش، در فضایل اخلاقی، در ویژگی‌های شخصیتی، در نگاه انسانی، وقتی فرمود ان الانسان لفی خود، نگفت فقط زنان در خودشان، فرمود ان الانسان لفی خود، همه انسان‌ها. از طرفی جالب‌تر اونه که در آیاتی از قرآن داریم که خداوند زنان رو مثال می‌زنند برای مردان و زنان مؤمن. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. یعنی ببینید وقتی که حضرت آسیه رو به عنوان نماد حق‌خواهی، حق‌طلبی، مبارزه با ظلم و تلاش برای تحقق عدالت مثال می‌زنه، نمیگه ضرب الله للنساء المؤمنات، زمان ضرب الله مثلا للذین آمنوا. پس در این نگاه هم نگاه دین هیچ تفاوتی قائل نمی‌شه و در نگاه به عبارتی در ساحت سوم رابطه انسان با خلق خدا در کیفیت تعامل یک اصل اساسی بسیار بسیار مورد توجه در اسلام داریم، در کیفیت تعامل زن با جامعه تحت عنوان حجاب. متاسفانه بیشتر تهاجم ها، بیشتر هجمه ها و بیشتر تهمت ها و حتی گاهی وقتا چالش ها و مشکلاتی هم که چه در نگاه برون دینی نسبت به دین و نسبت به زن مسلمان میشه، از روی کرده افراد فرهنگ غربی، از روی کرده ادیان دیگه، حتی آدم هایی که اصلا قائل به هیچ دینی نیستن، و چه حتی در نگاه درون دینی اگر یک مواردی اشکالات و شبهاتی میشه، بیشتر حول همین مسئله بحث نگاه به اصطلاح اصلی تحت عنوان حجاب. و حالا که واقعیت اینه که حجاب دقیقاً بر اساس در نظر گرفتن همه ساحات انسانی است، یعنی خداوند وقتی که به زنان گفته می شود که به عبارتی بر یک اساسی بر اساس یک معیاری و به یک اندازه مشخصی خودتان رو بپوشونید، اصل اساس قرآن می فرماید ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. دقیقا این پوشش برای این است که نزدیک است، ادنا یعنی نزدیک، یعنی برای شما بهتره، خیلی به این طریق به این شیوه بیشتر به این نتیجه می رسیم که چی بشه؟ ان یعرفن، که شما رو بشناسن، شخصیت زنانه شما رو احترام بگذارن. فرموده حضرت آقا با نگاه ابزاری، با نگاه وسیله ای برای کسب درآمد، با نگاه ابزاری برای لذت جویی به شما نگاه نکنن. ان یعرفن در قرآن یعنی یعرفن یعنی معرفی بشید، یعنی شخصیت شما، استعداد شما، توانایی شما و ذات شما بیاد جلو، نه اون جذابیت های مثلا فرض کنید جسمانی شما و نه این به اصطلاح ارزان بودن و زود تسلط پیدا کردن شما که ایشون فرمودن حالا در عرصه کار سوء استفاده هایی که از جنس زن شده و در عرصه به اصطلاح نگاه لذت جویانه و لذت گرایانه که غرب داشته. در هر دو عرصه حجاب واقعیت اساسی که قرآن فرمود ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، شما رو با این ویژگی بشناسن که شما یک بانوی مسلمان هستید که در ساحه دین خدا و نگاه برتری که خدا به شما داشته، که این به عبارتی پوشش باعث محدودیت شما نیست. چرا؟ در تک تک آیات قرآن و سیره پیغمبر و روش خلفا و همینطور ائمه معصومین داریم که هیچ نوع محدودیتی در تعاملات سیاسی، به عبارت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، در هیچ بعدی هیچ محدودیتی برای زنان نبوده، کمان که در آیه قرآن هم داریم. رویکرد اقتصادی داره، رویکرد اجتماعی داره در قرآن نسبت به زنان. لذا فرمود که ای یعرف نه، برای اینکه شما رو بشناسن به چی؟ به اینکه دقیقاً همون دو نکته‌ای رو که ایشون تاکید کردن، هیچ گونه سوء استفاده‌ای از شما صورت نگیره، شما رو به عنوان ابزار و به عنوان یک وسیله‌ای که میشود مورد تمتع قرار داد، تفلت پیدا کرد و رو از اون سوء استفاده کرد نگاه نکنن، بلکه شخصیت شما رو مورد توجه قرار بدن، فلای عزین، و شما رو مورد اذیت و آزار قرار ندهن. لذا بحث اساسی که ایشون در مسئله حجاب داشتن و بعد روی کرده نگاهی که غرب به زن داره و نگاهی که اسلام به زن داره و بعد پرداختن به اصل حجاب، واقعیتش ایست که در بسیار از جوامع اسلامی حتی اندیشمندان مسلمان دچار نوعی افراد و تفرید شدیم، در اصل اساسی و ضروری حجاب هم متاسفانه در سطح جوامع اسلامی یک نوع افراد و تفریدی هست. بعضی ها به شدت به این مسئله میپردازن و او رو تبدیل به یک ممانعت و یک محدودیتی برای زن میکنن که مثلا زن نباید فلان جا بره، دلیل اینکه خدا گفته که باید پوشش داشته باشه. خب پوشش ممانعت ایجاد نمیکنه، پوشش یک چهارچوب میده، یک قالب میده و یک به عبارتی وزنه ایجاد میکنه برای زن مسلمان، نه اینکه خدای نکرده او رو تهی یا بی وزن بکنه یا ارزش او رو پایین بیاره.
خب صحبت های خانم دکتر مژگان رضایی استاد حوزه و دانشگاه را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ساعت 7:15 است و ما در خدمت شما هستیم با برنامه زنده انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دولت پاکستان به تازگی 40مین نشست کمیته امنیت ملی این کشور را بر ریاست شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برگزار کرد. در بیانیه پایانی این نشست با اشاره به نقش افغانستان در پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان آمده که پاکستان به هیچ کشوری اجازه نمیده برای گروه‌های تروریستی پناهگاه امن فراهم بکنه. در این نشست بر برخورد قاطع دولت پاکستان در سرکوب مستقیم گروه‌های تروریستی تأکید شد. بر اساس بیانیه دولت پاکستان، کمیته امنیت ملی این کشور متعهد شده که مدارا با تروریسم در پاکستان صفر خواهد بود و دولت با تمام قوا با شبه نظامیان برخورد خواهد کرد. در همین حال خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پس از این نشست گفت که برخلاف توافق‌ها بین دو طرف، یعنی پاکستان و رهبری طالبان افغانستان، از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می‌شود. حنا ربانی معاون وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت که در دیدار با مقامات طالبان در کابل تصریح کرده که مسئله امنیت خط قرمز ماست. حنا ربانی در نشست خبری در کمیته دائمی امور خارجه سنا با بیان اینکه پاکستان هدفش برقراری روابط صمیمانه با همسایگان خود است گفت پاکستان نباید قربانی اقدامات تروریستی تحریک طالبان پاکستان شوم. پیشتر رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان گفته بود که اسلام آباد حق دارد مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستانی را در خاک افغانستان هدف قرار بدهد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از حملات احتمالی پاکستان برای اقدام علیه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در خاک افغانستان حمایت کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از طرح حمله دولت اسلام آباد با آنچه که مواضع تحریک طالبان در خاک افغانستان گفته میشه حمایت کرده. پرایس افزوده که پاکستان حق مشروع دفاع از خودش در برابر تروریسم داره و همچنین با اعلام حمایت از بیانیه شورای امنیت ملی پاکستان اظهار داشت پاکستان از حملات تروریستی آسیب زیادی دیده. از او طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به این موضوع در اعلامیه‌ای از پاکستان خواست از اظهارات بی اساس و تحریک‌آمیز خودداری کند. مجاهد افزود حکومت طالبان خواستار روابط خوب با حسن همجواری با تمامی کشورها از جمله پاکستان است، اما اظهارات مقامات پاکستان مایه تأسف است. مجاهد بار دیگر اطمینان داد که از خاک افغانستان نه تنها علیه پاکستان بلکه علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود. پیش از این مقامات پاکستانی ادعا کرده بودند که پایگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی یا همون TTP در خاک افغانستان هست و پاکستان هر زمانی که بخواهد با آن حمله می‌کند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با نشر توییتی گفته که مردم پاکستان و افغانستان با هم برادرند. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود برای مبارزه مؤثر و کارا حکومت پاکستان باید سیاست‌های چند دهه گذشته‌اش را بازنگری کرده و تغییر بده. کرزی همچنان خاطر نشان کرده که حکومت پاکستان از تهدید و زورگویی خودداری کرده و به منظور حفظ صلح و ثبات در منطقه روابط خوب و متمدنانه را با افغانستان در پیش بگیره. و نکته دیگه این که شب گذشته معاون اطلاعات پاکستان هم ترور شد. گفتگویی داشتم با سید حسین هادی استاد دانشگاه در کابل و کارشناس سیاسی افغان و در ابتدا از او پرسیدم که تنش بین پاکستان و طالبان را چگونه ارزیابی میکنه.
در قبال تهدیدات و مسائلی که پاکستان در طی چند روز اخیر مطرح میکنه در مورد افغانستان و ای که حمله میکنه بر طالبان پاکستانی که در خاک افغانستان قرار گرفتن، پاکستان برای که یک مبارزه مؤثر بکنه در قبال ناامنی و مشکلاتی که وجود داره باید سری بزنه بر سیاست‌های خودش در چندین دهه قبل که اقدامات و برنامه‌هایی را انجام داده و در حقیقت خروجی او سیاست‌های آمریکا ناامنی، بی‌ثباتی و مشکلاتی است که فعلا دامنگیر یک کشور میشه. از اون طرف دیگه مسئله TTP یا طالبان پاکستان هست. طالبانی که در طی 20 سال اخیر طالبان افغانستان در درون خود جای دادن، استقبال کردن، کمک کردن و همکاری کردن و با سقوط کابل و حاکمیت جدید یقیناً TTP یک انگیزه جدید پیدا کرده و مبارزات TTP را اگر بخوایم بررسی بکنیم در حملاتی که نسبت به پاکستان وجود داره، از 2 سال قبل حملات این گروه بیش از 900 تا حمله داشته و در حقیقت بیش از 60-65% افزایش حملات گروه TTP را نسبت به دولت پاکستان نشان میده آمارها و ارقام. با توجه به این شرایط فعلا خیلی دیر است که پاکستان به این نتیجه رسیده. در حقیقت پاکستان او چیزی را که کاشته درو میکنه و احساس پاکستان این بود که بعد از سقوط حاکمیت جمهوری اسلامی و وجود آمدن امارت اسلامی میتونه از طریق طالبان افغانستان بر طالبان پاکستان هم مسلط شده و در هم اوائل حاکمیتش هم تمام تلاششان بر این بود که یک اقدامی صورت بگیره از جانب سراج الدین حقانی یا دیگر بزرگان و مسئولین امارت اسلامی تا بتونن به صورت ریشه‌ای کشمکش و مشکلاتی که بین طالبان پاکستان و دولت پاکستان وجود داره بتونن اونا رو حل و فصل بکنه. TTP بیش از 15% جمعیت پاکستان تشکیل میده و طبعا یک جمعیت بسیار قابل توجه و کلانی هست. سنت‌هایشان، ارزش‌هایشان، آداب و رسومشان با طالبان افغانستان یکی هست و طبعا با توجه به پیروزی امارت اسلامی اینا روحیه جدید گرفتن و نخواستن که با دولت پاکستان توسط امارت اسلامی باید توافقنامه بلند مدت هم دست پیدا بکنند. یک توافقنامه صلح موقتی امضا شد ولی در نهایت دوباره کشمکش ها اینا افزایش پیدا کرد و چند وقت قبل ما شاهد یک حملاتی بودیم در گروگانگیری که صورت گرفت و اونا تأکیدشان بر این بود که ما از طریق طیاره ما را باید به افغانستان منتقل بکنن. این کشمکش ها وجود داره و احتمالاً با توجه به دولتی که شهباز شریف در رأس او هست، این درگیری ها و این مشکلات لفظی و این فشار ها و این زورگویی ها افزایش پیدا بکنه. از اون طرف هم می‌بینیم که ما مقامات امارت اسلامی و در این حال مقامات پیشین جمهوری اسلامی اقدامات و مسائل را مطرح میکنند و خیلی صریح و پوسکنده موارد را مطرح میکنند که نباید دولت پاکستان افغانستان تهدید بکنه و باید سری بزنه به سیاست هایی که در چندین دهه داشته و اونا را باید اصلاح بکنه. این مسائلی هست و این کشمکش هایی هست که در حقیقت پاکستان آنجل کشت کرده در آمه کنه.
آقای هادی، اخیراً نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از طرح حمله دولت اسلام آباد به او چیزی که موضع تحریک طالبان در خاک افغانستان گفته میشه حمایت کرده و اعلام کرده که پاکستان حق مشروع دفاع از خودش در برابر تروریسم را داره. با توجه به این مسئله آیا میشه پیش بینی کرد که تنش ها بین پاکستان و طالبان افزایش پیدا بکنه و حتی اینا حملات مستقیم در داخل خاک افغانستان انجام بدن؟
ممکن هست گاهی اوقات در خط مرزی دیورندی حملات از جانب پاکستان به وجود آمده و صورت گرفته، گرچه پاکستان این مسئله و این حملات بر دوش نگرفته، ولی عملا نقاط مرزی بین افغانستان و پاکستان که به صلاح خط دیورند باشه مبنی بر کشتن گروه تی تی پی یا اعضای تی تی پی انجام داده، ممکن تنش ها افزایش پیدا بکنه. از اون طرف هم خب بله، ببینیم که آمریکا در کنار پاکستان قرار گرفته و کماکان همکاری و در کنار یک دیگه در طی چند دهه وجود داشته و در حقیقت پاکستان مجری طرح و برنامه های آمریکا و غرب در داخل افغانستان بوده و طبعا نمیشه که بر همین سادگی بخواهن پاکستان کنار بگذارن و به سراغ افغانستان برن، به سراغ افغانستانی که معادلاتش بسیار پیچیده و دشوار هست. به همین دلیل طبعا در کنار پاکستان قرار میگیرن و ممکن در روزهای آینده اگر از دو طرف اقدامی مشخصی صورت نگیره تنش هایشان افزایش پیدا بکنه.
خب فکر میکنید که واکنش طالبان چه خواهد بود؟ آیا تسلیم فشارهای پاکستانی ها و همینطور فشارهای آمریکایی ها خواهد شد یا نه او پیوند ایدئولوژی که بین طالبان افغانستان و طالبان پاکستان اینقدر قوی هست که اینا به حمایت از تی تی پی اقداماتی را انجام بتن و حتی درگیری بین دو تا کشور ایجاد شود؟
ممکن هست در نهایت امارت یا مسئولین امارت اسلامی را وادار بکنن برای همکاری، ولی طالبان افغانستان نمیتونه طالبان پاکستان ها که 20 سال بیش از 20 سال در درون خانه اونا زندگی کرده و جان و مال و ناموزشان در امنیت کامل قرار داشته اونا رو بخواد کنار بگذاره و رها بکنه. یقینا نمیتونه از هم جدا شون. رشته های بسیار عمیق قومیتی وجود داره، زبانی وجود داره، فرهنگی وجود داره و در این 20 سال هم در یک دیگه کاملا حل و حزم شدن. از این جهت محال است که بخوایم بگوییم که طالبان افغانستان طالبان پاکستان را فراموش میکنه یا قربانی ارتباط خودش با پاکستان و آمریکا میسازه. این به نظر من محال هست. اما از طرف دیگه ممکن بر اساس فشارها تلاش بکنن یک ذره ارتباط و برنامه ها را تلطیف بکنن به صورت کوتاه مدت، ولی در دراز مدت با توجه به حاکمیتی که فعلا در افغانستان وجود داره و همونطور که عرض کردم انگیزه ای که طالبان پاکستان و تی تی پی گرفته، از این قضیه طبعا استفاده میکنن بر ناامن کردن بیشتر پاکستان، بر حملات بیشتر تا بتونن حداقل به صورت مستقل شون یا با افغانستان یک جای شون یا حداقل یک سری اقدامات جداگانه ای رو باید پیش ببرن تا قدرت و هیبت و هیمنی خودشان بیشتر نشان بدن.
تحلیل سید حسین هادی استاد دانشگاه در کابل و کارشناس سیاسی افغان را شنیدید در ارتباط با تنش‌هایی که این روزها بین پاکستان و طالبان افغانستان وجود دارد در ارتباط با بحث تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی. اما در کنار همه این تنش‌هایی که وجود داره و موضع گیری‌هایی که دو کشور در مقابل همدیگر داشتن در روزها و هفته‌های گذشته، مراودات و همکاری‌های اقتصادی و دیدارهای مربوط به این موضوع بین دو تا کشور همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد رئیس اداره راه آهن افغانستان دیداری داشته با معاون خط آهن پاکستان و برای آغاز مطالعات امکان سنجی پروژه افغان ترانس اعلام آمادگی کرده. شرافت رئیس اداره راه آهن افغانستان در دیدار با ظفرزمان رانجا معاون راه آهن پاکستان درباره آغاز مطالعات امکان سنجی پروژه افغان ترانس بحث و تبادل نظر کرده. بر اساس اطلاعی که منتشر شده توسط اداره راه آهن افغانستان، دو طرف در این دیدار برای آغاز مطالعات فنی این پروژه اعلام آمادگی کردند. طرف پاکستانی همچنین اظهار داشته که این کشور به همراه ازبکستان به طور مشترک هزینه انجام مطالعات امکان سنجی برای احداث راه آهن افغان ترانس را خواهند پرداخت. دو طرف همچنین درباره همکاری‌های دو جانبه راه آهن گفتگو کرده و برای افزایش همکاری‌ها تعهد کردند. راه آهن ترمیز مزار شریف کابل پشاور موسوم به افغان ترانس قرار هست که طی 5 سال آینده تکمیل شود و آسیای مرکزی را از طریق افغانستان با آسیای جنوب متصل بکنه. پیش بینی میشه که این راه آهن 760 کیلومتر طی بکنه، 33 پل راه آهن و 3 ایستگاه داشته باشه. بودجه تخمینی برای ساختش 4.8 میلیارد دلار برآورد شده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:15 است. ما همچنان در خدمت شما هستیم. برنامه زنده انعکاس را تقدیمتان میکنیم. در این برنامه با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان معمولا میپردازیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. اما خیلی خوب میدانین شما عزیزان شنونده که نزدیک به 2 هفته هست که دانشگاه ها و نهادهای تحصیلات عالی برای دختران بسته شده. بلافاصله بعد از بسته شدن دانشگاه ها برای دختران، وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم نامه ای را پخش کرد و کار بانوان را در نهادهای غیر دولتی به حالت تعلیق در آورد که طبیعتاً با واکنش های بسیار زیادی مواجه شد، چه در داخل افغانستان و چه در مجامع جهانی. اخیراً دیدارهای صورت گرفته بین پوتسل معاون سیاسی یوناما با برخی از مقامات طالبان که بتونن راه حلی برای این دوتا موضوع پیدا بکنن. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان در دیدار با معاون سیاسی یوناما گفته که برای پیدا کردن راه حل معقول و بر بنیاد احکام شرعی درباره این دو موضوع تلاش ها جریان داره. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان گفته که وزیر داخله گفت که رهبری طالبان برای رفاه و خیر مردم متحد است. برای حل مشکلات تلاش های گوناگون جریان داره. یوناما هم در صفحه توییترش نوشته که پوتسل در دیدار با سراج الدین حقانی گفته که محدودیت در برابر کار بانوان افغانستان بیشتر منزوی خواهد کرد و مشکلات اقتصادی در این کشور افزایش خواهد یافت. همزمان با این، معاون هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان با سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث درباره کار بانوان گفتگو کرده. درباره دیدارهای پوتسل با مقامات طالبان همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
ادامه دیدارهای مارکوس پوتسل معاون سیاسی دفتر معاونیت سازمان ملل متحد یا یوناما با مقامات حکومت طالبان برای رفع ممنوعیت کار و آموزش بانوان در افغانستان. آقای پوتسل بعد از دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزیران حکومت طالبان این بار هم با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت سرپرست روی لغو ممنوعیت کار و آموزش بانوان گفتگو کرده است. در این دیدار آقای حقانی گفته که تلاش ها برای دریافت اجرای حل معقول و سازگار با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی جریان دارد. با آقای مارکوس پوتزل معاون سیاسی یونما هم در این دیدار گفته است که منع کار بانوان کمک رسان زن باعث عمیق شدن بحران انسانی و بدبختی اقتصادی بیشتر و همچنان انزوای بیشتر افغانستان خواهد بود. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
بنابرای ملاقات دوام با یک مقام طالبان و یا دو ملاقات این مسئله با گمان اغلب حل نخواهد شد تا که تصمیم کلی در این باورد گرفته نشد یا امی مشکل طالبان که در اینجا چی راز سیاسی داره حل نشه این مسئله دوام خواهد کرد.
از سوی دیگر هم آقای پوتزل همچنان در یک دیدار جداگانه با حامد کرزای رئیس جمهور پیشین روی وضعیت کنونی افغانستان و لغو ممنوعیت های اخیر حکومت طالبان علیه بانوان بحث و گفتگو کردند. در همین حال فرح مصطفوی فعال حقوق زن میگوید چنین دیدارهایی برای رفع این محدودیت ها مؤثر نخواهد بود و باید تصامیم اساسی در این مورد از سوی حکومت گرفته شود.
هر مسئله که از ریشه در مبنای فکری هر حزب، هر جماعت، هر نظام حل شده نباشه به عنوان یک مسئله وارداتی دوام نمیاره در افغانستان. امیدوار هستیم حق زن افغانستان به عنوان جزء لاینفک جامعه بشری و خصوصا جامعه افغانستان را اگر مد نظر داشته باشیم به عنوان یک هنجار فرهنگی در لایه‌های اجتماعی افغانستان جا بگیره که حق زن افغانستان در جیب نظام، سیاستمدار، حزب، گروه و فرقه فکری نباشه.
همچنان رحمت الله حسن آگاه مسائل سیاسی میگوید ادامه محدودیت ها و محرومیت ها علیه بانوان در افغانستان سبب مهاجرت افغان ها از کشور خواهد شد.
ببینیم چند دو چیز ما مثال میتونم. در صدر اسلام بی بی خدیجه خادم حضرت پیغمبر یعنی با مو سرمایه و ثروتی را که داشت بر اسلام بزرگترین خدمتی را کرده، اولین زنی بود اسلام را قبول کرده. شما اگر صدر اسلام را قبول دارید، اسلام را قبول دارید، شما پند بگیرید از عمل کرد و کارهایی را که حضرت محمد و خدیجه در اون وقت تجارت میکردن. زنها به این سبب مثل قوطی وارد خانه جای به جای نبودن. طالب ها باید این را یاد بگیرن. چرا اجازه نمیده دخترها به مکتب بروند؟ علتش چی است؟ یکی از نواقص عمده طالب ها که یاد شیشتن در قندهار ملا صاحب ها این را اجازه نمیده کار اشتباه میکنن. در تاریخ افغانستان مردم را بی سواد میسازن، نصف جامعه را بی سواد. هزارها فامیل برای پاکستان، ایران به خاطر سواد دخترش، تحصیلات دخترشان فرار میکنن. هر کس دختر خود را دوست داره، هر پدر، هر مادر. ولی شما که به این کارا سازش نمیکنید، این نقص عمده شماست. دوم، هزارها زن بیوه است، بیچاره است. او معلم بود، کارمند بود، باش میگیرید، فامیل خود را تغذیه میکرد. حال شما ببینید او در چه حالت دچار است. مسئله دیگه ببینید، یک لک 20,000 متقاعدین افغانستان خصوصا سای مذهب ها اکثریت وقتی که ما تماس میگیریم دوستای ما سن میگن که صدای ما را بکش، ما 1.5 سال شده هیچ حقوق نگرفتیم، ما فامیل خود ما دوز نبودیم، رزن نبودیم، چور نکرده بودیم، ما فقط یک معاش تقاعد داشتیم.
این در حالی است که مارکوس پوتزل معاون سیاسی یونما روز یک شنبه در مورد رفع محدودیت ها علیه بانوان با عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزیران حکومت طالبان نیز دیدار و گفتگو کرده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. با مناسبت سومین سالروز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، شب شعر ستاره ها از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران با حضور شاعران افغانستانی در مشهد مقدس برگزار شد. دکتر سید جواد وحیدی مسئول این بنیاد در گفتگو با همکارم غزل حسینزاده که در این مراسم حضور داشت در مورد برگزاری این شب شعر بیشتر توضیح داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما و با عرض تسلیت و گرامی داشت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس به مناسبت این ایام. خب سرتاسر کشورهای اسلامی شاهد مراسم ها و تجلیل از حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت هست. مهاجرین افغانستانی و ملت افغانستان هم به سهم خود چی در داخل افغانستان و چی مهاجرین که در جمهوری اسلامی ایران مستقر هستند، محافل متعدد و مراسم هایی را در تجلیل از حاج قاسم سلیمانی بزرگوار برگزار کردند. جامعه ادبی و شعرای افغانستانی مهاجر در جمهوری اسلامی ایران هم برای ادای دین به حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت محفلی را در مشهد مقدس به نام این ستاره ها به عنوان شب شعر برگزار کردند. شعرای برجسته افغانستانی مقیم مشهد مقدس در این محفل و در این شب شعر به شعرخوانی در وصف شهدا و شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس پرداختند و همچنین به تحلیل شعر مقاومت و اینکه چه فعالیت‌هایی باید جامعه ادبی ما نسبت به مقاومت و ادبیات مقاومت بپردازند صحبت شد و شعرها از خواهران و برادران شاعر افغانستانی و ادبایی که در این جلسه حاضر بودند هم به شعرخوانی پرداختند و هم به تحلیل شعر مقاومت.
به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقار بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی موضع جمهوری اسلامی در قبال مدعیان ریاکار غربی در مقوله زن را مطالبه گری و هجوم عنوان کردند و گفتند غرب متجدد و فرهنگ منحط غربی در این زمینه واقعا مقصر است و در حق حیثیت و کرامت زن جنایت کرده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و علمی، عرصه کار و نگاه لذت جویانه به زن را دو سوء استفاده اساسی غرب از زن دانستند و گفتند هدف اصلی مطرح شدن مسئله آزادی زنان در غرب، کشاندن آنها از خانه به کارخانه بود تا از زنان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به آمار و واقعیاتی که حتی مراکز رسمی کشورهای غربی اعلام می‌کنند، ادعای غرب درباره دفاع از حقوق زنان را نهایت وقاحت را می‌دهند و افسودند. آزادی ادعای نظام سرمایه‌داری عین اسارت و اهانت به زن است و انسان شرم می‌کند از برخی ماجراها در غرب حتی نام ببرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای وضعیت خانواده در غرب را متلاشی خواندند و تصریح کردند. این خطر صدای اعتراض متفکران خیرخواه و مسلح غربی را نیز بلند کرده است، اما سرازیری فروپاشی تدریجی خانواده در غرب به قدری تند است که امکان توقف یا اصلاح آن وجود ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای همچنین با اشاره به تلاش‌های فراوان در قضایای اخیر علیه حجاب خاطرنشان کرده‌اند. چه کسی در مقابل این تلاش‌ها و فراخوان‌ها ایستادگی کرد؟ خود زنها بودند که ایستادن، آن هم در حالی که بدخواهان امیدشان به همین زنهای اصطلاحاً بد حجاب بود تا کشف حجاب کنند، اما زنان این کار را نکردند و در دهان تبلیغ کننده ها و فرستندگان فراخوان زدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه حجاب بی تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر است افزودند، این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی کنند و بیدینی یا ضد انقلابی متهم شوند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای خدمات جمهوری اسلامی به زنان را مقوله مهم و فراموش نشدنی دانستند و تصریح کردند. پیش از انقلاب زنان فرزانه، دانشمند و اهل تحقیق انگشت شمار بودند، اما انقلاب موجب رویش انبوه زنان فرهیخته شد، به نحوی که دانشجویان دختر از پسر در برخی سالها پیشی گرفته و تعداد بسیار زیادی از زنان در شاخه های مختلف علم و فناوری مشغول به کار هستند. سفارت ایران در پاریس با محکومیت اقدام سخیف شارل ابدو در راه اندازی مسابقه و نشر کاریکاتورهای مهم تاکید کرد اقدام نشریه شارل ابدو با اصل آزادی بیان قابل توجیه نیست. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس در بیانیه نوشت اقدام نشریه شارل ابدو طبق اصول و موازین حقوق بین الملل نه تنها به هیچ وجه با اصل آزادی بیان قابل توجیه نیست، بلکه حدکرمت شخصیت ها و ملت ها و راه اندازی کارزار ناسزاگویی، دروغ پراکنی و نفرت افکنی مصداق بارز نقض حقوق بشر است. این بیانیه می افزاید اقدام شارل ابدو از سوی هم نشانگر استفاده ابزاری و بهره برداری گزینشی و ریاکارانه از اصل آزادی بیان است، که البته این نشریه حتی که ستیزه‌جویی با دین و ارزش‌های دینی را برای خود افتخار می‌داند، همواره در گذشته به بهانه آن در صدد توجیه فحاشی‌ها و اهانت به اعتقادات و ارزش‌های ملت‌های مختلف برآمده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس این بیانیه تصریح کرد شارل ابدو که با دروغ دایه دفاع از حقوق زنان را مطرح ساخته، با نشر تصاویر بسیار زننده و مستهجن در ویژه‌نامه فوق، علاوه بر این که مرتکب زشت‌ترین بی‌حرمتی‌ها به مقام زن گردیده، عملاً از چهره مزورانه و ماهیت واقعی خود مبنی بر استفاده ابزاری از زن پرده برداشته است. جماعت المصطفی العالمیه در افغانستان با برپایی مراسمی سومین سال روز آسمانی شدن سپهبد شهید قاسم سلیمانی را گرامی داشت. جماعت المصطفی العالمیه در افغانستان امروز در مراسمی میزبان جمعی از مردم و شخصیت‌های افغانستان بود که برای ادای احترام به شهید قاسم سلیمانی حضور یافته بودند. در این مراسم کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار کرد دوسیه جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی از سوی قوه قضاییه ایران همچنان تحت پیگیری است. سفارت افغانستان در اسلام آباد اعلام کرد که هزینه بازگشت مهاجران افغانستانی را که از زندان کراچی آزاد می شوند پرداخت می کند. سفارت افغانستان در پاکستان در اطلاعیه ای از خانواده های زندانیان خواسته است که از پرداخت پول به اشخاص دیگر خودداری کنند. پیش از این مسئولان زندان شهر کراچی پاکستان که صدها مهاجر افغانستانی در آن زندانی هستند، از آغاز روند بازگشت مهاجران افغانستانی در همین هفته خبر داده بودند. سفارت افغانستان در پاکستان هم پیش از این اعلام کرده بود که 1500 مهاجر افغانستانی بدون مدرک در کشور پاکستان زندانی هستند. وزیر امور داخلی پاکستان گفت دولت اسلام آباد با هیچ گروه تروریستی در حال مذاکره نیست. رانا ثناءالله وزیر امور داخلی پاکستان در نشست مطبوعاتی در اسلام آباد گفت دولت اسلام آباد نه تنها با تحریک طالبان پاکستان TTP بلکه با هیچ سازمان تروریستی دیگری مذاکره نخواهد کرد. و افزود تروریست های مستقر در افغانستان به خاک پاکستان وارد شده و پس از عملیات تروریستی به این کشور متواری می شوند و دولت اسلام آباد و زودی مدارکی را در این زمینه با طالبان ارائه خواهد کرد. وزیر امور داخلی پاکستان که پیشتر مدعی شده بود بیش از 10,000 تروریست تحریک طالبان پاکستان در باریکه مرزی پاکستان و افغانستان حضور دارند، اظهار کرد در جلسه کمیته امنیت ملی تصمیم گرفته شد که با تحریک طالبان پاکستان TTP و یا هر سازمان تروریستی دیگری مذاکره نشود. وی در خصوص پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان هم گفت افغانستان وعده داده است که از خاک این کشور علیه هیچ کشور دیگری استفاده نمی‌شود و ما نیز برای دفعات مکرر از آنها خواسته ایم با تعهدات خود عمل کنند. این مقام پاکستانی اضافه کرد بر اساس قوانین بین المللی در صورتی که امنیت ملی پاکستان از سوی تروریست های فرامرزی تهدید شود، حق دفاع و حمله به آنها برای پاکستان محفوظ است. دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان پس از مذاکرات طولانی پیمان آتش بس امضا کردند که این معاهده در نوامبر سال 2022 از سوی تحریک طالبان نقض شده و پس از آن حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بر لزوم خودداری پاکستان از تهدید و زورآزمایی ضد افغانستان تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره اظهارات تهدیدآمیز اخیر مقامات پاکستانی ضد افغانستان گفت: پاکستان باید از تهدید و زورآزمایی در برابر این کشور خودداری کند و برای صلح و ثبات در منطقه با افغانستان روابط خوب برقرار کند. حامد کرزی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: مردم پاکستان برادران همسایه افغانستان هستند، اما وضعیت کنونی و ناامنی این کشور بیشتر نتیجه سیاست‌های حکومت پاکستان است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان از پاکستان خواست برای مبارزه مؤثر با ناامنی بر سیاست‌های چندین دهه گذشته خود عمیق‌تر فکر کند و آنها را تغییر دهد. اخیراً مقامات پاکستانی از جمله وزرای دفاع و داخلی پاکستان گفتند گروه تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان ضد نیروهای اردویان کشور عملیات انجام می‌دهد، ادعایی که طالبان افغانستان آن را بی‌اساس می‌داند. در این زمینه رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان گفت اردوی این کشور حق دارد و گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حمله کند. شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی با موضوع شباهت کرونا با لیموتور.
سلام کرد شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
در ماجرایی که الان برای کشور پیش آمده و برای حدود 100 تا کشور دیگه هم پیش آمده، به هر حال از چند زاویه میشه نگاه کرد. یکی که امتحانه، چون قرآن یه آیه داره میگه نبلوکم، هم با شر هم با خیر. گاهی خیر بره دتونن، درآمدت بالا میره، مقام و پست انتخابات رای میاری. گاهی چراغا سبزه، گاهی چراغا خاموش سرخه. فقط تحلیل غلط نکنید. قرآن یه آیه داره گله میکنه که بعضیا تحلیل غلط میکنن، میگن رب اکرمنه، امسال وضعمون خوب شد. یه بار دیگه سال بعد میگن رب اهاننه، امسال وضعمون بد شد. خدا میگه کلا کلا، یعنی که تو میگی نیست، خدا اکرمنه، رب اهاننه، بلا تو کرمون الیتیم. برگرد به خودت ببین چه کردی. ما پارسال بد دادیم، زکات ندادی، به یتیم کمک نکردی، امسال زد گرفت. بعضی وقتا مقصر خودمونیم، مثل آدمی که سیگار میکشه تنگیسه نمیگیره، رو حوزش نرده نمیذاره بچهش تو حوز غرق بشه، مراعات رانندگی رو نمیکنه، تصادف میکنه، مراعات توصیه های پزشکی رو نمیکنه، بیمار میشه، واگیر میکنه. یه سری مقصر خودمونیم، باید از خدا هر جا مقصری مصاحبه کنه. گردن کسی هم نمیذاریم، او بود. قرآن میگه جهنمی‌ها رو قیامت گردن هم میذاره، میگه لولا انتم لکن نامم، تقصیر تو بود که من گمراه شدم. اون میگه نخیر، بلم تکونو مؤمنین، خودت ایمان نداشته. هی نگم او بود. بشینیم واقعا کجا دولت بود، کجا ملت بود، کجا پولدارا بودن، کجا فقرا بودن. این فعلا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که اگر لیموتورش گیر اومد، از همون لیموتورش لیموناد درست کنیم. تو این تلخی ها شیرینی ها هم هست. من پا تلویزیون این خانم پرستاری که عروسیشو عقب انداخت برای که به بیمارا برسه، خب این خانم رو کسی نمیشناخ. تو این حوادث از اون هم دادگاه نشون میده که او دستکش و اون امکاناتی که ای ایام لازمه مثلا احتکار میکنه، تو انبار قایم میکنه. یعنی هم آدم هایی که چقدر پاکن و چقدر شریفن، چقدر عزیزن، هم اینا رو آدم میبینه. هم این مشکلات لابلاش یه خوبی هایی هم هست. ما باید حساب کنیم، یک، اگر بدونیم که این مشکلات ما داریم، مشکلات بیشتری دارن افرادی، یعنی مشکلات مال ایران نیه، مال همه هست. این یه مسئله. دو، مشکلات ما را یاد خدا میندازه. به هر حال ایام البیز عده صدها هزار نفر میخواستن معتکف بشن. خب مصلحت نبود معتکف بشن، طوری نیست، ولی خدا که هست که تو جنگ احد گفتن پیغمبر کشته شد، در رفتن. یه نفر گفت حال پیغمبر کشته شده، راهش که کشته نشده دیگه، دینش که کشته نشده، خودش کشته شده. برفرض میگه شما فردتر هستید که اگر پیغمبر رفت همه باید برگردیم. پیغمبر رفت، اف ام مات او قتل انقلبتم. پیغمبر اگر از دنیا بره، یا یه آیه برای تشکیلات حکومتیه، یعنی حکومت باید به قدر منسجم باشه که حتی با رفتن رهبرش نپاشه از هم. رهبری مثل پیغمبر کشته شد، برفرض کشته شد، شما نباید از جنگ دست بکشید. این توجه داشته باشیم که هم میشه امتحان باشه، هم دیگران هم مشکلات رو دارن، هم باید گاهی وقتای مشکلات غرور آدمو کم میکنه، چون افرادی هستن همش میگن من، خدا نمیگه من درس خوندم، من شاگرد اول شدم، من وزن بردار شدم، من فوتبالیست یک شدم، من نمیدونم مخترع مبتکر، من کنکور قبول شدم، مزرعه من، هی من میکنه. یه مرتبه یه وقت ملخ میاد، همه میباشه باید منیت اشتمام بشه. مشکلات مثل لیموتورشه، لیموتورش با اینکه ترشه یه برکاتی هم داره. لیموتورش امام سجاد وقتی مریض میشه یه دعایی داره هنگام مرض، میگه خدای نمیدونم بیماری منو بزن از یک میکنه یا سلامتی، چون گاهی وقتا بیمارها به خاطر بیماری اهل تزرع میشن. قرآن هم یه آیه داره میگه لعلهم یتزرعون، یا لعلهم یتزرعون، هر دوش هست. یعنی من زیر پا داغ کردم که بروی، مثل چوب عود سرش آتش زدم که بوی عطرش بلند بشه، لیمو ترشت دادم که این بمونه، ولو ممکنه من تو رو لیمو شیرین خلق کنم، اما لیمو شیرین ولو شیرین است آبدار، اما بعد یه دقیقش تلخ میشه. لیمو ترش ولو کوچیک است ترشه، اما سال مدتای طولانی لیمو ترش میمونه. همه رو با یه نگاه نمیشه نگاه کرد. غرور انسان شکسته میشه، افراد خوب و بد از هم شناخته میشن، انسان به فکر ابتکار میفته، خلاقیت نه. یعنی اگر ما تو این 8 سال جنگ دفاع مقدس نبود، این همه قوای مسلح ما رشد نمیکرد. این همه اختراع و ابتکار به خاطر 8 سال جنگ بود. ارتش دکوری که رشدی نداره، بنابراین تو این تلخی ها هم رشد هست. علاوه بر این که بالاخره ما نمیدیم بمونیم، همه باید برویم. وقتی باید برویم، هر یکی یک شنبه میره، یکی دو شنبه میره. به هر حال هم راضی باشیم به مقدرات، هم تو تلخی ها هم رشد. اگر سرما نباشه ابتکارات نبود که این همه وسیله گرما کننده پیدا شه. اگر هوای داغ تابستون نباشه، مردم به فکر ساختن کولر گازی نبودن. اگر مرض نباشه، به فکر داروسازی نبودن. تمام رشد ما لابلای سختی ها پیدا میشه. بعد از اینها تو خونم که الان نشستم، خونم برکاتی داره. خیلی انسان میتونه تو خونه پلو خانمش، خانم پلو شوهرش، برادر خواهر دورم جمع شدیم، حالا اعتکاف نیست، تو خونه شب نیم ساعت، شبایی که حالا طولانی هم هست، شب نیم ساعت با هم یه کتاب خوبی بخونیم، یکی قرآن بلد نیست، یکی نماز بلد نیست، یکی خیاطی بلد نیست، یکی نمیدونم چیزی که بلد نیستیم یاد هم دیگه بدیم، تجربه های هم دیگه رو منتقل کنیم. حالا بنده به من گفتن بیرون نرو مثل باقی ترونیا، الان چند روز تو خونه، ولی این دقیقه‌ای که صحبت می‌کنم برای شما عرض کنم که شاید تا حالا تو این ایام شاید حدود 50 تا فیلم از من گرفته باشن، فیلمای 5 دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه. خب زبونم که کار میکنه، حالا پشت دوربین تو خونه، دوربین میاد تو خونه. اگر اهل کار باشید کار هست. او زنایی که اهل هنرن از پوست پرتقال هم مربا درست میکنن. آدم اگر صیاد باشه تو هر دریا میتونه ماهی بگیره، چه دریا شور باشه چه شیره، کرونا باشه یا نباشه، پول باشه یا نباشه، تلویزیون باشه یا نباشه.
خب
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.